بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و لا اطرات تاهرین و لن و دائم لا اعداه مجمعین الان الى لغا یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، برمیگردیم به دعای مکارم الاخلاق. در توضیح این فقره از درخواست حضرت امام زین العابدین از خداوند که خواسته بودند و استفرق ایام فی ما خلقتنی له، عمر مرو شبان روز ایام عمر منو در مسیری قرار بده که تو منو برای اون مسیر خلق کردی، به اینجا رسیدیم که حضرت برای خلقت و آفرینش هدف قائلن یا اهدافی رو قائل هستن و از حضرت حق درخواستون که من در مسیر هدف قرار بده. نکته ای که نباید ازش غفلت کرد و بسیار هم مهمه این است که اینی که امام درخواست میکنه من در مسیر هدف قرار بده، از خدا میخواد این مطلب رو، معلوم میشه که گاهی اوقات زندگی انسان طوری دوچار روزمرگی میشه که اصلا احساس نمی کند که از مسیر خارج شده. موانع آنچنان بر او غلبه کرده اند به تدریج که احساس نمی کند که مسیر رو در اشتباه میره. او متوجه نمیشه که در سراب حرکت می کند نه در پی آب. رضا امام به خاطر قدرت موانع و پنهانی بودن موانع از خدا درخواست کنه تو به من توفیق بده من در اون مسیری که تو مرا برش خلق کردی. ما الان داریم زندگی میکنیم، اما اینکه در مسیر خدا هستیم یا نه صراط معلوم میشه و یه چیز خطرناکیه. یا آدم بعد از 70 سال 80 سال عمرش بفهمه که زندگی رو باخته، خیلی چیز بدیه. سجاده نشینم بود و باخته، نه عرق خور، این بدتره. لذا برای این انسان بفهمه در مسیر بود اهداف خلقت رو بشناسه. ما اهداف خلقت رو به دو بخش تقسیم کردیم، اهداف مقدمی و اهداف عالی. اهداف مقدمی اونهایی بود که باید از پس اونها بر می آمدیم ولی در اونها توقف نمی کردیم، اونها ما رو آماده می کردن برای هدف غایی بزرگتر و مهمتر. برای اهداف مقدمی سه بخش رو از منابع دینی استفاده کردیم. بخش اول هدف آزمون و امتحان، بخش دوم هدف علم و معرفت، بخش سوم هدف عبادت. همه تصور میکنن که اگر و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رو انجام دادن به مقام بندگی رسیدن کار تمامه. برای که کار تمام نیست، این تازه سومین بخش از اهداف مقدمی است. همه اینا حکایت میکنه که زندگی انسان و مسلمان باید برنامه داشته باشه. بی برنامه نمیشه زندگی کرد. برنامه رو تلویزیون نمیده، حتی بخش کارشناسیش، حتی بخش ترکیبی دینیش. اونا بنده های خدا مجبورن در اونجا یه حرفای خیلی عامیانه بزنن. بعضی هاشون که خودشون عامیانه است، نمیشه خیلی حرفای قرص و محکم در اونجا زد که مردم تغییر پیدا کنن. وقت در باب هدف مقدمه آزمون من مطالبی رو گفتم، از جمله این که یکی از حکمت‌های غیبت حضرت امام علیه السلام رو مسئله آزمون قرار دادم، اونجا مفصل صحبت کردم و راجع به مسئله امتحان که بعد امتحانی هم هست به فرمایش امام علیه السلام یتقربل و ثم یتقربل و ثم یتقربل، علکتون میکنن دوباره علکتون میکنن دوباره علکتون میکنن، عده اندر باقی میمونید کم. در فرمایش دیگر فرمودن مسیر اینجوری رو اینطوری میکنن، وقتی زیر رو تو کنن چند تا باقی میمونه؟ کسی که کفش آهنی پاش باشه و با آهن رو با چسبیده باشه بله همه سقوط میکنن. این حکمت آزمون در غیبت امام عصر علیه السلام. حالا ما رو در این آزمون قرار میدن، ما رو در این بوته آزمایش قرار میدن. دلیلش اینه یه عده آدم ها از وضع موجود زندگیشون راضی هن. من اصلا به بحث مالی کاری ندارم، همه هرس دارن، اصلا کسی در مسئله مالی راضی نیست. اگر کسی در اینجا راضی بود اوضاع خیلی خوب بود. من در مباحث کمال و معرفت دارم صحبت. یه دوز خودشون راضی هن و گاه دوچار غرور میشن که همون اسمش رو میزنن عجب. اینا اون آدم هایی هستن که با دیدن یک گل خودشونو از دیدن گلستان محروم کردن. از این بالاتر از خالق گلستان خودشونو محروم کردن. اینا با نماز کیف میکنن نه با پیامد نماز. اینا با روزه کیف میکنن نه با آثار و نتایج روزه. مشکلشون اینه. برای بچه تفنگ هم که بخری کیف میکنه ها؟ کیف نمیکنه؟ یکی براش مهم دید که تیر اندازی بکنه یا نه. ولی کسی که پلیس میشه تفنگش باید تیر اندازی بکنه، اصلا اثر اون تفنگ تیر اندازیه. اینو نبیرن چند مرد حلاجن دوچار قفلت بیشن. ولا تکن منل قافلین، اهل قفلت نباش. آدم های متمرد، اونهایی که در مسیر اسیان قرار گرفتن، اینا هم دوچار غرور میشن چون به نحوه از زندگی میرسن و خدا اونها رو در اون نحوه از زندگی دوچار پیشرفت میکنه. گاهی خدا روغنش هم زیاد میکنه، رنگ و لعاب پیدا میکنه. این باورش میشه که توانسته خواسته خودش رو بر خواسته خدا تفوق بده. این فکر کرده که بر خدا چی شده؟ پیروز شده. این موجود دیگه دوچار غفلت نیست، این آدم دوچار مکر الهیه. مکر الهی امریز واقعی به استناد قرآن، سوره مبارکه رعد آیه 42 فلله المکر جمیعا، همه مکر از آن خداست. اما مکر خدا مخصوص کی آقا؟ مخصوص دشمنانه، کسان که تمرد میکنن. اونایی که در مسیر هستند دچار غفلت میشن، اونایی که تمرد میکنن دچار چی میشن؟ مکر میشن. مکر مخصوص کسانی است که با خدا دشمنی میکنن. در سوره مبارکه آل عمران 54، و مکروا و مکر الله، دشمنان خدا با خدا مکر کردند و مکر الله، خدا با اونا مکر میکنه. خب مکر اینا یا مکر اونا؟ والله خیر الماکرین، خدا بهترین مکر کننده است. خب مکر خدا به چه معنی؟ نماد مکر در انسان ها چیه؟ در بین انسان ها روباه. وقتی انسانی با کسی دشمنی بکنه، این دشمنی رو به یک صورت عملی نشون میده که باعث ناراحتی طرف مقابل میشه، یعنی موجب میشه اون طرف مثلا فصل ورشکست بشه، موجب میشه موقعیت چه از دست بده. اینو با یه عملیاتی این کار رو انجام میده، اینو بهش میگم مکر. منتها این مکر، مکر انسانه. انسانی که با کسی دشمنه خودش یه کاری رو طراحی میکنه تا اونو بزنه زمین. اما مکر خدا چیه؟ خدا کاری نمیکنه. خدا همون کاری رو که شخص دشمن اتخاذ کرده و فکر میکنه که اون کار عید سعادته، همون رو باهاش طرف مقابلش رو چیکار میکنه؟ ضرب فنی میکنه. مکر خدا یعنی که انسانی رو که در مسیر غلط قرار گرفته و در این مسیر غلط آگاهانه داره عمل میکنه و در این مسیر آگاهانه تصورش این است که بر خدا پیروز شده و تصورش این است که بر خدا پیروز شده به سعادت میرسد، خدا رو دوچار بلیه استدراج میکنه. یعنی یه پیشرفتایی براش میذاره، یعنی یه رونقی براش میذاره، یعنی حتی در علوم غریبه او رو واردش میکنه، موکل براش قرار میده، پشت دیوار رو بیان میکنه چه خبره، همه اینا رو بهش میده، ولی همون میشه زامن چی؟ شقاوت و بدبختیش، نه زامن سعادت و خوشبختیش. این مکر و اون غفلت، در این دو مسیر انسان ها دوچار چی میشن؟ آزمون و ابتلا میشن. شیطان وقتی مردم رو بیچاره میکنه میدونه که اینا به شقاوت میرسن. شیطان تردید نداره، چون گفته من چیکار میکنم؟ آقا لا اقوین نام بیچاره شون میکنم، من گفتم من به سعادت شون میرسونم. که رهبر راستگویه، پیش روی راستگویه، گفتم من همه تون رو به شقاوت میرسونم، من همه تون رو بدبخت میکنم. او پیرو بیچاره چرا فکر میکنه تو این مسیر به سعادت میرسه؟ اون دوچار مکر خدا شده. برای خروج از مکر و برای خروج از اون غفلت آزمون رو قرار دادن، آزمونش رو قرار دادن. حالا ابزار آزمون از نظر دیدگاه قرآن چیه؟ منابع دینی. یکی از ابزارهای آزمون نعمت است و بلا. نعمتهایی رو که خداوند علی اعلی برای وجود انسان یک و برای بقای انسان قرار داده دو، این نعمتهای فراوان از ناحیه خدا که در اختیار انسان قرار میگیره مطلق نیستن، مشروطن. مشروطن یعنی چی؟ یعنی کنار هر نعمت و بلایی که می آید یه مسئولیتی وجود داره. انسان‌هایی که دچار غفلت میشن اون مسئولیت رو نمیفهمن. اون غفلته باعث میشه که این مسئولیت رو نفهمه. رضا از پس هیچ کدوم از مسئولیتاش بر نمیاد. بنابراین خداوند او رو دوچار آزمون میکنه، حالا یا نعمت بهش میده یا بهش بلا میده، گرفتاری بهش میده، ولی هر دوش آزمونه که تو چجوری از پس این مسئولیت برمیاد. سوره مبارکه انبیا آیه 35، کل نفس ذائقة الموت، هر موجود زنده چشنده مرگ است. هر موجود زنده. خب چرا؟ بعد همین کل نفس ذائقة الموت، هر موجود زنده ای، و نبلوکم، و همه شما موجودات زنده رو امتحان میکنیم، به شر و خیر، به شر و خیر امتحان بکنی، فتنتن، از باب امتحان، و الینا ترجعون، و شما به سوی ما باز میگردید. وقتی بیان حضرت حق این است که نبلوکم، همه شما را، یعنی امتحان عمومیت دارد، کلیت دارد، هیچ کس نیست که از این قاعده مستثنا بشه، از امکان نداره. یکی از اسبابی رو که قرآن کریم بیان می کند، به شر و خیر فطرتن، به راحتی و ناراحتی شما را امتحان می کند. یعنی مسیر زندگی تو جوری قرار می دی که کلن راحتی، مسیر زندگی تو یه جوری قرار می دی که ناراحتی، یعنی به امور خوشایند و امور ناخوشایند. این همون میشه بحث نعمت و بحث بلا، آزمون. خب از کجا مسئولیت در میاد از این آیه؟ بحمد و الینا ترجعون، شما به سوی ما بر میگردید. بنابراین هر کدوم از این خیر و شر یه مسئولیتی داره، هر کدوم از این راحتی و ناراحتی یه مسئولیتی داره، و چون از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن عواقب دارد، الینا ترجعون، یاد که شما کار درست که انجام بدی یا درست انجام ندادی. مسئولیت آسانترین و رایج‌ترین نعمتی رو که خدا در اختیار عموم موجودات داده خوردنه. دیگه از خوردن راحت‌تر کاری وجود بله نداره. یعنی خوابیدن سخت‌تر از خوردن، چون گاهی آدم‌ها میرن تو رخت خواب 2 ساعت با چرخ بکنن تو بخوابن، ولی خوردن دیگه کاری این کارا نداره. گرسنه سیری تا بلغت الهلهم خوردی یا نخوردی، بالاخره یه لقماتی رو مشغول میشه، ولی همین خوردن مسئولیت داره. همین خوردن حالی خود راجبه این مسئله من صحبت بکنم. اولا در باب خوردن، دیدگاه رهبران آسمانی ما این است که آقا شما انسانی، مثل حیوان نباشید. در سوره مبارکه محمد آیه 12، در آیه شریفه می‌فرماید شما انسانید و حیوان نیستید. حیوان بی ملاحظه می‌خورد، ولی انسان باید ملاحظه داشته باشد، باید ملاحظه داشته باشد. انسانی که در خوردن ملاحظه ندارد از نظر قرآن کریم کافران هستند. والذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن و انکار کردن، یتمتعون، اینا اهل خورد خراب کردن. و یعقلون کما تعقل الانعام. اینا میخورن مانند حیوانات. اون میخوره شکمش پرشه، دیگه کاری به حلال حرامش نداره. اون میخوره شکمش پرشه، دیگه مسئولیتی نداره. میگه آقا شما این کار نکنید، چون اصلا شما مثل حیوان خلق نشدید. پس اگر کسی خورد و مسئولیت خوردن رو انجام نداد، یعقلون کما تعقل الانعام. آیده چه کسانی هستن؟ کافرن. برو نماز بخونن. کافر دو بخشه، یه بخشش اینه که همه چیز رو رها کرده، یه بخشش اینه که فقط یه کارایی رو انجام میده بدون دانستن حقیقت مطلب. همواره امیرالمومنین حرفای قشنگ میزنه، نه اینکه یه بار دو بار سه بار چهار بار. گاهی ما میفهمیم حرف قشنگه و یکی از اون حرفاست. در نهج شریف یه نامه به عثمان بن حنیف نوشتن. وقتی نامه های نهج البلاغه مطرح میشه، همش میگن که امام یه نامه بیشتر به مالک اشتر ننوشته. به حمدالله و منه اصلا اون نامه هم فقط همه میخوانن، کسی گوش نمیکنه. که میگن این بله در واقع زمامدارانه. خب بابا هر رئیسی در هر جایی که باشه زمامداره دیگه، ولی توی کارخونه باشه. حالا به عثمان بن حنیف اینطور بفرما، فما خودشون میگه ها، فما خلقت لیشغلنی اکل و طیبات، من رو خلق نکردن که مشغول خوردن پاکیزه ها باشم. در حالی که تو اولین حرفی که میزنی این است که من دنیا رو خلق کردم استفاده کنی. چرا مثلا امثال تو بالا میمون میگن نسبت به دنیا اجتناب داشته شد؟ من دنیا خلق نکردم. تو اینو میگی من خلق نکردن مشغول خوردن طیبات باشم. کلبهین نه، مثل چارپایان. بعد چارپایان رو به دو گروه تقسیم کنه. کلبهیمت المربوطت همها عرفها، مثل چارپایانی که تو طویله میبندنشون، اینا تمام اهتمام شده که تو آخرشون چیه، همون فقط بخورن. اول مرسله یا چارپایانی که بیفرسنشون به چرا رهاشون میکنن. شغلها تغمهما، اشتغال اینا این است که خاک و زیر رو کنن بگردن. تکترش من اعلافها و تلهو اما یرادو بها، یه چیزی بخورن و از اون چیزی که براش خلق شدن چی بشن؟ غافل بشن. دنبال این یعنی که بخوره هم دیگه به بقیهش کاری نداره. من خلق نکرده یه همچی موجودی باشم، من خلق نکردن از دنیا استفاده بکنم. بما این که دنیاست، من خلق کردن از دنیا بهره ای ببرم برای رسیدن به کمال. او کمال رو تو زندگی تعیین کن. من مکرر عرض کردم فرق جهان دیگر، نه آخرت، مردمان دیگر با ما، اونا که تو زندگیشون یه نظمی وجود داره، فرقش اونا با ما اینه که اونا هدف زندگیشون معلومه چیه، اونا میدونن از زندگیشون چی میخوان، اونا از رئیس جمهورشون، از دانشگاهشون، از صنعتشون، از مردمشون، از بخش خدمات و تاجرانشون همه به این نتیجه رسیدن باید دنیاشون آباد باشه و برای این دنیای آباد دارن تلاش میکنن و همه موجودات رو در این دنیای آباد به کار گرفتن. از جمله میدانند که برای این دنیای آباد و راحت باید قانون رو رعایت کنن. لذا 3 نصف شبم که بری در اون کشورها پشت چراغ قرمز نیستن، چون میگه این با اون هدف من چی داره آقا؟ منافات داره. من از این ور بیام اونم از این ور بیاد، باید بریم کلانتری و کلانتری بیمه و بیمه، بریم دادگاه و دادگاه. خب نمیخوام این همچی کاری بکنم. حتی برای اینکه پای مردم عادی به دادگاه باز نشه که یک پرونده رو پیچیده تر نکنن به خاطر نادانیشون نسبت به حقوق، هر کسی در اونجا موظف یه وکیل داشته باشه. شاید به این اجازه با دنیا بوده آباد باشه. اما ما مردم ایران به خصوص با خود او رو درواسی داریم، نه دنیای آباد رو هدف قرار دادیم، نه رسیدن به آخرت رو. مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو ولا اله الا هو. قرآن میگه دیگه، یه وقتی تو هدفت معلوم نیست، نه به این طرف میری نه به اون طرف میری. لذا مسلمان های ما در نهایت پینه پیشانی ماتریالیست های بزرگی هستن، چون تکلیفشو با خودشون معلوم نیست، چون هدفی رو معلوم نکرده. این کف جامعه سیاست مدارام که الا ماشاءالله، اونا که اصلا بنده خدا اصلا نمیدونن چی قوام بکنن. دولت قبلی دولت حکی بر خودش برنامه، این مملکت داری اینجوری میشه بابا؟ نه نیست، هیچ هدفی وجود نداره. روزمرگی حالا برش کن، اونا به خودشون مربوط، به ما خیلی رفت نداره. ثمراتش به ما میخوره. امیر میفرماید اعقل ذلک، این حرفی که زدم تعقل کنید. فان المساله دلیل على شبه، مثال وقتی شما رو مثال میزنن به یه ممثلی، یعنی یه شباهتی وجود دارد. بعد میفرماید ان البهائم همها بطونها، چارپایان تمام تلاششون در دایره شکمشونه. حواس جمع باشه. لذا در اسلام غذا خوردن آداب داره، برای که بخواد بگه همت بطنت. اگه سر سفره نون اومد دیگه بقیه غذا رو منتظرش نباش، اگه باشه جفاست. تو نونو داری که مقدمه باشه برای بسم الله، یعنی میری رستوران برات نون میذاره، ماست میذاره، سال همه رو میخوری، بعد از اون غذا رو میخوری. ماشاءالله. ولو جوان هم باشی حق نداری این کارو بکنی، چون مسئولیت تو فقط خوردن. چون بعضی که میخوام میگه آقا جوان بس بخوره، خب جوانه ولی که دیگه نباید دیگه انتها بکنه که. چرا؟ چون ما کنار هر نعمتی یه مسئولیتی داریم. خوردن مسئولیت داره، حالا مسئولیت ها از زبان قرآن. آقا میخورید بخورید اب نداره، ولی اسراف نکنید. سوره مبارکه اعراف 31، کلو و اشربو ولا تصرفو، بخورید بیاید، ولی اسراف نکنید. مسئولیت ده، این مسئولیت ده، اولی مسئولیت ده، تو هم که اصلا اسراف نمیکنید. این یک. دومین مسئولیتی رو که قرآن کریم در کنار مسیر خوردن قرار میده رعایت تقواست. سوره مبارکه انفال 69، فکلوا مما غنمتم، پس از اون چه که شما به دست آوردید بخورید، حلالا طیبا، نه هر چی که به دست آوردید، حلال باشد یک، طیب باشد دو. حلال طیب رو هر چه به دست آوردید بخورید. فکلوا مما، هر چه نه، پس بخورید از آن چه که به دست آوردید از طریق حلال و طیب. نه همه اش را از بخشش. بعد چی کار بکنید؟ و تقول تا تقوای الهی پیشه کنید. مسئولیت خوردن کنارش تقواست. ان الله غفور رحیم. سومی مسئولیتی رو که قرار میدن شکرگزاریه. سوره مبارکه نحل آیه 114، فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، بخورید از اون چیزی که خداوند علی اعلی به صورت حلال و طیب به شما عنایت کرده است. فکر نکنید که خودت به دست آوردی. چقدر خوشگل آیات کنار هم قرار میگیره. فکر نکنید از دویدن توست که اون پول گیرد. من بهت دادم. رزقکم الله حلالا طیبا، من روزید کردم. خیلی خوب بخوریم و شکرو نعمت الله، شاکر نعمت های الهی باشید. مسئولیت شکرگزاری دارید آقا. اسراف نکردن به چیه؟ تقوای الهی به چیه؟ شکرگزاری به چیه؟ و قلیل من عبادی شکور و قلیل من عبادی شکور. آقا بخورید اب نداره، ولی از حدود الهی تجاوز نکنه. سوره مبارکه تا آیه 81، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از بهترین ها و پاکیزه هایی که ما بهتون روزی دادیم. ولی ولا تتقوا، طغیان نکنید. شد چند تا مسئولیت؟ از این چهار تا چند رو انجام دادی؟ تو دلت بگونه بخواد بلند بگی. انسان اعتراف به گناه میکند، انسان مسلمان، ولی بین خودش و خدای خودش. چند رو انجام دادی؟ خود در بوته آزمونی مثلا فکر کردی در عالم رویا به تو میگن که کارتو برده بر بچه تو بگوش. اون مال ابراهیم اشکاف من تو داره، آزمون من و تو همین خوردن هست. چی کار میکنی؟ کنار خوردن چی کار میکنی؟ هم داری آزمون داری پس بیدی. به خدا آزمون نیاد سر ما. هر روز سه وعده سرت داره میاد، صبحانه، نهار، شام. این تازه آسون ترینش رفیقم. برای نفس کشیدن دم آزمون وجود داره. پنجمین، به تهی دست کمک کنید. سوره مبارکه حج آیه 28، فکلوا منها، بخورید از اون روزی که بهتون دادیم. ولی وعد امال باعث الفقیر، توهی دست را هم اطعام کنید. اطعام کنید یعنی چیکار کنید رفیقم؟ یعنی یه سفره بنداز سر سفرت دعوتش کن، نه تو خیریه بهش غذا بده. اطعام دیگه، شما مؤمنین رو که اطعام میکنید چیکار میکنید؟ بهشون بله؟ تو خونه هاشون بهشون غذا میدید؟ نه، سفره میدازی، بفرمایید سالاد، ماست، نوشابه. از یه جهت خدا تیره بختی رو از زندگی های مردم و خصوصا ما مسلمان ها با این ضعف ها یه بار مصرف، البته خب تاجدینش بهشون بر نخور، لکن نه هو بر این که خب اینا مودت رو از بین بردی شغلا. آبته خب قبلش هم واقعا درست نبود، یه سینی بذاشتن دو چهار نفر سر یه سینی، حالا با چه بیماری های سر یه سینی با هم میشستیم، سر یه سینی اگه با بیماری هم میشستیم. این بلا سر خود من اومد که حالا ولش کن دیگه نمیگیم. اما این غذاهای یه بار مصرف مردم کمتر دیگه هم میگرمونه. ما سابق جا روزه شده، ما سابق امکانات داشتیم که غذا بدیم، ولی خب حالا دیگه واقعا نه ما امکانشو داریم نه دیگه از نظر جمعیت قابلیتی بنا وجود داره. مردم میشه سر سفره هم دیگه میدیدن، هم رو میدیدن، همین دیدنه خودش ایجاد مودت میکن. ولی الان غذا میگیرن میرن، اونجا دعوا میشه و هم دو تا بده سه تا بده، چون دیگه همون نمیبینن. دیدن حرمت ایجاد میکنه. به همین دلیل این که میگم به زیارت هم برید، چون حرمت میاره. آره، یکی دیگر از مسئولیت های خوردن عمل صالح انجام بدید. مؤمنون 51، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، ای پیامبران از خوردنی های طیب پاکیزه بخورید، و عملوا صالحا، ولی عمل صالح که نوش انجام بدید، مسئولیت عمل صالح دارید. اینی به ما تعملون علیمون، من به اون چه انجام بدید آگاه هستم، من بفهمم کی عمل صالح داره انجام بدید کی نه، مسئولیت. ای خدا ما اپس مسئولیت خوردنمونم بر نیمدیم، چجور خودمون رو خواهیم در مسیر قرار بدیم؟ بگیم ما تو مسیر. حالا این یه نعمته، پایین ترین حد، حالا بالاترین حد چند برات میگم. هفتمین مسئولیتی که میگن وجود دارد بر اساس قرآن کریم این است که شیطان تبعیت نکنید. سوره مبارکه بقره آیه 168، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از اون چی که در زمین از حلال طیب است بخورید، ولی ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولی از گام های شیطان پیروی نکنید. انه لکم عدو مبین، خطوات شیطان چیه؟ گام شیطان چیه؟ هشتمین مسئولیتی که کنار خوردن وجود داره، فساد نکنید. سوره مبارکه بقره آیه 60، کلوا واشربوا من رزق الله، از روزی های خدا بخورید و بیاشامید، ولی ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اما تبهکارانه روی زمین فساد نکنید. و نهمین مسئولیت، سوره مبارکه انعام آیه 118، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، از هر آنچه که نام خدا برش برده شده از بخورید. این آسان ترین نعمتی است که در اختیار ما وجود دارد و ما از مسئولیتش خارج شدیم یا نشدیم؟ 9 تا مسئولیت داره دیگه، خوردن 9 تا مسئولیت. برای که از شما آزمون الهی رو بتونید بدید، در باب نعمت باید نعمت شناس باشید. فقره سجده زیارت عاشورا چیه؟ شکر نسبت به چی؟ به صورت به چی؟ بلند بخون، مگه همین الان نخوندی؟ حمد شاکرین علا چی؟ ها از این مصیبت، مصیبت نعمته برادر، تو بخوای جز شر قرارش بدی؟ تو نعمت شناس هم نیستی. الحمدلله علی عظیم. بله، وقت بعض از زنم یعنی اوزار شدی بگیم ما رعی تو الا، چقدر خوشگلم مسئولیت بر اومد، تو فکر کردی یه حرف مثلا، نه مسئولیتش بر اومد. پس اولین گام آزمون نعمت و بلا این است که تو نعمت شناس باشی. زندگی من به خاطر همینه میگم سخت دیگه. اونایی که نمیدونن، خب تفریا نمیدونن، اونایی که میدونن میفهمن سخته. چه چیکار میشه کرد؟ این نه تا رو تو چیکار بخوای بکنی؟ تازه برو خوردن. خدایا دختر کنار خونه میمونه، شوهر نمیکنه، این نعمت یا مصیبت؟ چی تشخیص بخوای بدی؟ دختر ازدواج میکنه میره تو خونه بچه دار نمیشه، این نعمت یا مصیبت؟ تو چی میخوای تشخیص بدی؟ بچه ازدواج میکنه خدا بهشون اولاد میده، اولاد ناقص میده، این نعمت یا نقمت؟ تو چی میخوای تشخیص بدی؟ بابا مردود این رفت به کارش. من صاف و پوست کنده نوشتم مردودی خرداد که دیگه به شهریور هم نکشه. سابقه البته تو پرونده های درسی ما بود، شما بچه ها حالا اصلا یادتون، مثلا نمیدونم شما میدونید مردودی چیه یا نه. ما گاهی سر یک کلاس ها میشستیم، مثلا من 12 سالم بود، یکی سیا بقل دست من بود 20 سالش بود، مثلا 5 سال سر اون کلاس بود، 2 سال نمیتونست برگرد دوباره برگشت، اون با ریج و سیبیل بود، مثلا وحشت میگردیم از این آدم ها. بعد مثلا اون در یه مقطعه بود تو شبانه درس، اصلا یه اوضاعی بود، زمان فتلیشا هم نبود اصلا، حالا سابق که دارم میگم، مثلا تا شاید دهه 70 همین قضایا بود. ولی حالا شوفی که الحمدلله اصلا نمیدونید تجدیدی چیه، نمیدونید رفوزگی چیه، چون همه اینا برای دولت بار مالیاتی داره، مالی داره، و همین داره یه ماشدان بی ثواب میان بالا. اینو یه نمره 10 بهش بده که بار مالی برای ما همش دار مدار بار مالی است، اب نداره. قرص خیلی کار سختیه. حالا خدا تو رو یه جوری قرار داده دست به هر چی میزنی خاکستر میشه، این نعمت یا نقمت؟ نمیدونی، اصلا نمیتونی مسئولیت تو انجام بدی، پس اول باید نعمت شناس باشی، پس اول باید نعمت شناس باشی. خب برای نعمت شناسی باید چیکار کرد؟ اولین گام نعمت شناسی چیه؟ برای نعمت شناسی اولین گام چیه؟ کلاس اول چیه؟ دنیا شناسی. گام دوم چیه؟ مواجهه رهبران آسمانی ما با دنیا. سخته، سختی خدا وکیلی. اصلا ما رو برای همین خلق کردن، نه که فقط بخوریم، که اون که حیوانات دارن انجام میدن. خب اگه چه شروع کن، چرا شروع نمی کنی؟ چون پایه کار خرابه، باور نداری، یقین نداری، چون فکر میکنی همه چی درسته. حالا یکی از سخت‌ترین نعمت‌ها که دست هر کسی نمیان، این هم مسئولیت داره، نعمت حکومت، نعمت پست و مقام، برای هر کسی در واقع صدق پیدا نمی‌کنه. حضرت امیرالمومنین به اشعث بن قیس حاکم آذربایجان، والی آذربایجان، در نامه 5 نهج شریف اینجور نوشته: و ان عملك ليس ليس لك بتومت، این پستی که به تو دادم راهی برای به دست آوردن نان و آب نیست، که مثلا در فلان مسئولیت قرار داری، شکارچی مهمی هستی، پولدارا رو پیدا میکنی و فقط با همونا مرابطه داری. اشعث بن قیس همچه آدمی بود در مقام سمه، خب آدم که سمه نداشته باشه که، پول داره بهش کاری ندارن، فقران بهش کاری ندارن، خسرت دنیا و آخره. حالا باز قلم مردمه، حالا ما پست نداریم ولی خب فقران رو کار دارم، یعنی ایسی به ما بده خدا رو شکر، باز قلم یه عده به ما کار دارن. ولی آدم های دیگه نه پول دار کارت داره، نه فقیر کارت داره، وقتی به سمه تو پول دارم مثلا تعامل میشه. خب اینا مجوز بگیرن، اونام حالا یه چیزایی میگیرن، یار من خیلی تهمت نزنم، یه قدری کافیه، تهمت نزنم. اونا مجوزات شروع میگیرن که نباید بگیرن، اونا یه مثلا هدایای میگیرن، هبه ها میگیرن. این مراوده هست. از ما مردی که این عملکه لیسه لگه به تومه، راهی برای شکار پول داره نیست. ولیکن نهوفی اونوقه که امانه، این پوست که امانته. و انده مسترعا لمن فوقک، اون چیزی که وجود نداره همینه. حضرت فرمود تو نسبت به موافقت مسئولی، تو با جواب بدی من. اون الان یه چیزی وجود نداره و همینه نقه تخت و تازه است. لیس لک ان تفتع فی رعیت، تو حق نداری با رعیت یعنی زیر دست استبداد بکنی، بگی همین است که هست. قانون یأمر بالعدل و احسان، مر قانون و انعطاف در قانون، یعنی کسی که مسئولیت پیدا میکنه باید به اندازه تشخیصش که بابا این بنده خدا کلاشو بردن، یک انعطاف قانونی برش پیدا بکنه. ولا تخاطر الا بوثیقه و فی یدیک مال من مال الله. بابا جون این پولایی که در اختیار تو مال خداست، وثیقه است، امانته، اینا رو به مخاطره ننداز. و انت من خزانه، تو نگهبانی، حتی تسلمه الی، تا اینکه به من تحویلش بدی. و لعلی الله اکون شر ولاتک لک، درست عمل کن تا من بدترین زمامدار برای تو نباشم. درست عمل کن تا من موافق بدترین زمامدار برای تو نباشم. یعنی من مو رو هم ماس میکشم. به همین دلیل به با دستور دادن در حکومت دو چیز رو باید رعایت کنید. اگه کسی بهش پیشنهاد کنه آقا فردا بیا مثلا فلان مسئولیت رو بگیر، این دو تا چیز رو رعایت کنه اگه هوای نفسش بهش اجازه داد. یک، ببینید شایسته این کار هست یا نه. شایسته سالاری، شایسته سالاری مکانیزم بیرونی نداره در این جای دنیا. شایسته سالاری مکانیزم درونی داره، یعنی باید به خدا اعتقاد داشته باشی تا بفهمی برای این کار ساخته شدی یا ساخته نشد. بعد مکانیزم درونی داره. ما چه بدونم تو تخصص داری یا نداری. قال رسول الله من تقدم على قوم من المسلمين وهو يرى ان فيهم من هو افضل من، کسی که خودشو در پذیرش یک پستی مقدم از دیگران بکنه در حالی که میدونه بین مسلمان‌ها بهتر از او وجود داره. قد خان الله و رسوله و المسلمين، به خدا و پیغمبر و مسلمان‌ها خیانت کرده. یک، خائن این آدم اگه شایسته نباشه برای احراز سمت، اگه شایسته نباشه برای احراز سمت، روایت است صادق علیه السلام من دعا الناس الى نفسه و فیه من هو اعلم من، کسی که شغل رو میپذیره و مردم رو به سوی خودش دعوت میکنه، یعنی در واقع بگه از من اطاعت کنید، من استاندارم، خب باید من اطاعت کنید، من فرماندارم، من باید اطاعت کنید، من بخش دارم، باید من اطاعت کنید، من وزیر بهداشت باید من اطاعت کنید. من دعا نفسی یعنی این، یعنی حقوقی رو که من وضع میکنم، قوانی رو که من وضع میکنم شما باید اطاعت بکنید. من دعا الناس الى نفسه و فیه من هو اعلم من، اگر بدونه که بالاتر از او کسی هست، فهو مبتدع، اون این بدعت گذاره. دو، زالون، گمراه. سه، اگه سمتی پیشنهاد شد و شایسته نبودی، خائن، زال، گمراه و بدعت گذار. حالا چقدر بیری اینا که تفلی ها فقط فاسداشو میگیرن، یعنی هنو به علاقت گذار آبو اینا نتوزن بگیرن. دومین جهتی که باید در پذیرش پست رعایت بشه این است که آدمی که میخواد این کار بکنه باید به خودش دعا کنه من توان اینو دارم که اقامه حق بکنم و دفع باطل. اگه نمیتونی نرو رفیقم. در منطقه زیغار ابن عباس به خدمت حضرت امیر بودیم برای جنگ صفین خودمون آماده میکردیم. حضرت فرمود دیدم حضرت داره کفششو وصله میزنه. نه کفش هفت بنیری پاش باشه. کفششو داره وصله میزنه. نه آدم عادی باشه. اولا ثروتمندیست با 17 مجرای ثروت. ثانیا رئیس حکومته. اونم حکومتی که یه بخشش ایرانه. اونم حکومتی که یه بخشش آفریقاست. مصره. رئیس یه قبیله نیست. یعنی آدم نیست که فارغ از بحث امامت و ولایت و همه این حرفا سرش به تنش خیلی میارزه. خیلی سرش به تنش میارزه. فارغ از اون مسائل. داره کفشو وصله میزنه. حالا میگن آقا تو چرا واسه کفشو؟ آخه باید با مطابق شأن زندگی کرد. آخه رفیقم تو شأنت بیشتری یا اون؟ چرا سر خودت کلا میزنی؟ اینم شیطونه. اینم شیطونه. فبود ابن عباس چه خواهی از این؟ آقا هیچی. چرا راحت میشه بهش گفت هیچی. هم آزادی بیان هم آزادی پس از بیان. هر دو رو داره. هیچی ها نمیارزه. این چیز ارزش نداره. بس دمی کفشای میزان و روزیه برای خودش خلاصه. حضرت فرمود والله لهیه احب علی من امرتکم. به خدا قسم این موجود بی ارزش از حکومت بر شما بر من محبوب تره. حالا میگی قبول نمیکرد. قبول نکرد. فرمود حمله کردید در خانم. جوانانم نزدیک و زیر این حجبه له بشن. منو وادار به قبول کردن پست کردید. به خدا قسم این کفشای وسطدار از سمت برا من ارزشش بیشتر. مگه دو کار بکنم؟ الا ان اقیم حقا یا اقامه حقی بکنم او ادفع باطلا یا باطلی رو دفع بکنم. اگه نمیتونی کارا رو بکنی فقط باید کار تاپل امضا کنی قبول نکن. چون یکی از خصیصه ها حکومت رو نداری. یعنی مسئولی که در کشور اسلامی مسئولیت میپذیرد باید نسبت به سالهای گذشته مسئولیت رو به تعالی رسونده باشه. نه در جا بزن. هنوز آموزش پرورش ایران گرفتار این که شیر رایگان بده نه. یا اینا حکایت از حرف ها دارم یا چیزای خطرناک. نه سیاه نماییست و نه ضد انقلابی. بودن با کف جامعه است. دیدن واقعیت هاست. چیزی که به مدیر کمک میکنه واقع بینیست نه خوشبینی. خوشبینی له میکنه آدم رو. مستاق خوشبینی کپک سرکرده در برفه. اون خوشبینه. نه همه چی درسته. اب نده. حالا اینم که سخت‌ترین بود. ولی بالاترین نعمت مسئولیتش چیه؟ اصلا بالاترین نعمت چیه؟ نعمت امام زمان علیه السلام مسئولیتش چیه؟ از پس این نعمت چجوری برمیاد؟ پس ما در آسمون مرتب داریم شکست بخوریم. بعد بگیم چرا به قرب خدا نمیرسه؟ خب برای چی به قرب خدا نمیرسه؟ این هدف مقدمی رو باید انجام بدی تا بعد به اونجا برسیم. باید نعمت شناس باشی. برای که نعمت شناس باشی باید دعا دنیا شناس باشی. پس یک کلاس دنیا شناسی برو. پس که بری کلاس مثلا فرض کنی صحیفه که تشمی چی برات در نمیاد، یه دنیا شناسی برو. آقا دنیا چیه؟ رهبران آسمانی ما نسبت به دنیا چه رویشی داشتم؟ انجامش بده. و بعد یقین پیدا کن. این دوتا. تو از آزمون بیای بیرون. این تازه یک ابزار از امتحان بود. نعمت شناسی چون مسئولیت داره، تو باید بلد باشی که کجا صابر باشی، کجا راضی باشی و تسلیم، و کجا شاکر باشی. این اون سه تا چیزیست که تو زندگی های ما غالبا پیدا نمیشه. صبر، راضی و تسلیم بودن دو تا مقوله است، دو تا مرتبه است، و یک شاکر بودن. این عموم مسئولیت هست. این هست که میگن آقا جون زندگی در مسیر دینی بی مدد جبرئیل امکان پذیر نیست. یعنی یه استادی باید بالا سر باشه. استادی که بالا سر باشه بود این حرفا رو بزنه تا آدم به مقصد و مقصود برسد انشاءالله. بنابراین آدم اینه گاهی اوقات اگه عقل نداشته باشه چقدر راحت. ولی حضرت امیر فرمود من حاضر نیستم به خاطر اینکه سختی های زندگی رو تحمل نکنم در دوران طفولیت از بین برم. چون که بچه هستن از دار دنیا میرم مستقیم میرم بهشت. حضرت میگه من به این بهشت راضی نیستم. اون چقدر از خودش مطمئنه، میدونه که چی کار میتونه بکنه چون برنامه داره. ای خودم رو اهل کن، ما رو آدم کن. تو خودم و خدا وکیلی بلد نیستی، عاجز، جفت پوچ، ولی در این حال مدعی ها، ولی در حال مدعی که از ما بهتر خلق کردی. خدایا به بهترین های مخلوقات دست ما رو بگیر، به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله. اون چی که اون وقت میتونه ما رو در مسیح قرار بده همین توسله، همین توسل. اینو شوخی نگیرید. چون در همین ببینید شما مثلا با رفیقت که قرار بخوای بذاری، مثلا میگی آقا دم دانشگاه یا دم پارک یا دم سینما، بس دیگه به تفکرت داره، دم هیئت، دم مسجد، داره هر جایی هست. حال با امام زمان بخوای قرار بذاری، آقا کجا با هم قرار بذاری؟ اونا مسلم به هیئات یک نظری دارن، بخوام میگم میان شانشون عجل از اینکه بخوام جایی برن، ولی نظر دارم. ولی اگر هم بنا باشه یک جلوه ای بکنن، یک زهیر ابن قین بجله ای درست بکنن، همینجاست. همینجا با امام زمانت قرار بذار، لذا درست بیا، لذا درست بشین، لذا درست عمل کن، به چشم امام زمان بیا، ببینه ما رو، خلاصه ببینه ما رو، همین که دید تمام. این آسان ترین راهه، ولی به راحتی به دست میاد. اون که اصلا ما تنها امیدمون در روال زندگیمون همین جلساته. اینو من به طور واقع عرض میکنم، چون برای رسیدن همه جانبه همه این قدرت رو نداریم. اما این مسیر اگه بتوانیم به چشم امام زمان بیام، کیفی داره. انشاءالله که در مصائبی که برامون میخونن، در مدایحی که برامون میخونن، به چشم امام زمان بیایم، به پیشگاه مقدسش سلام.